اما عاشق شدن دقیقا برعکس این موضوع. حتی اگه بدترین اخلاق دنیا رو هم داشته باشه تو بازم دوستش داری. اگه حتی یه روز یا چند لحظه نبینیش، ازش بیخبر باشی، واقعا بیقراری میکنی. مدام دلتنگی و دلتنگی پدرتو در میاره. به این میگن عشق.
داره بارون میزنه، آروم 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 میزنه، آخه تو دلی من، عشق تو رگ و تو خونه من. بیا با هم دیگه بریم یه جایی، من و تو تو این هوای دوتایی، چترتو نیا بذار خیس بشیم، حالم خیلی خوبه وقتی اینجایی، نبینم کم پیدایی. جون منی یه قدم جلو بیا، دور تو نشی، ته دنیا خودتی آخرشی، گلی تو جون منی. زای سرم نمیتونم بی تو من جایی برم، بی تو من عاشق در بدرم، هی نزار سر به سرم. واسه تنهاییام، حرف تو که باشه زودی کوتاه میام، همین تو واسم بسی، جا تو نمیتونه بگیره کسی، این شونه هم خونته، این دل دیوونته. جون منی یه قدم جلو بیا، دور تو نشی، ته دنیا خودتی آخرشی، گلی تو جون منی. سای سرم نمیتونم بی تو من جایی برم، بی تو من عاشق در بدرم، هی نزار سر به سرم. تمام زندگیم، یعنی بگذار چشمانت تا به همیشه مهربان بمانه، یعنی بگذار آغوشت تا به همیشه محکم باشد و امن بمانه. تمام خنده های من برای توست، یعنی تمام دلخوشی هایم، و تو تنها بخند، و تو تنها بخند و بگذار گوش های من پر شود از صدای خنده های تو. بگذار هر که مرا دید از حالا تا به همیشه در چشمان من تو را ببیند. من از این پرسش تکراری هیچگاه خسته نمی شدم. همین پرسش این روزها که چشمانت رنگ دیگری دارد، عاشق شدی، و من به لبخندی اکتفا کنم و در دل بگویم عاشق، مجنون شدم، مجنون. تمام روزها به فدای آن روز، تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطره هایم بنشینم و بنویسم آغوشش خود عشق. ای تمام زندگیم،
تمام این روزها به فدای آن روز که من جایی کنار خاطره هایم بنویسم آغوشش عشق بود.
خدایا دست همه ما را بگیر، عهده‌دار کار ما تو باشی بر ما کفایت میکنه. با تمام آدمهای خوب دنیا سلامتی، برکت و مال و عمر با عزت بده. گره کار ما را دست بنده هایت ننداز، فقط خودت بازشان کن. الهی آمین. دست حق یارتان دوستان، تا فردا، خدا نگهدار.
ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برایمان مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. انعام. امروز خوب کار کردم و استادکارم به من انعام داد. انعام ما فراموش نشود. در این جملات کلمه انعام درست به کار رفته است؟ میگوییم اگر منظور پاداش باشد درست به کار نرفته است، چون در آن صورت باید کلمه را انعام تلفظ کرد. بله، انعام کلمه عربی است به معنی بخشش، پاداش و نیکویی کردن و این کلمه به همین صورت درست است، نه به صورت انعام. این قضیه با ویژه از این جهت اهمیت دارد که انعام دارای معنای دیگری است. این کلمه جمع نعم است به معنی چهار پایان. پس اگر بگوییم استادکار انعام داد، به این معنی است که استادکار چهار پایان را به من بخشید و این درست نیست. با توجه به همین تفاوت معنی کلمات است که حافظ شیراز در بیتی میگوید: ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند. یعنی از چهار پایان انتظار نیکی و بخشش نداشته باشید. با توجه به آنچه گفته شد، توصیه میکنیم که کلمه انعام را به صورت انعام به کار نبرید. البته کار بهتر این است که ما از کلمات زیبای فارسی نظیر بخشش و پاداش استفاده کنیم. پس درست این است که بگوییم امروز استاد کار به من انعام داد، و بهتر این است که بگوییم پاداش داد. حافظ نیز میگوید قصر فردوس با پاداش عمل میبخشند. تشکر که با برنامه درست بنویسیم درست بگوییم همراه بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، 20 تا 27 ماه حمل در تقویم ملی ایران به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. به همین بهانه امروز مروری داریم به این مناسبت و برنامه هایی که قرار است برگزار شود. هنر انقلاب اسلامی نه تنها مرزهای جغرافیایی را در نوردیده، بلکه قلبها و ذهنهای بسیاری را در سراسر جهان تسخیر کرده است. هفته هنر انقلاب اسلامی در ایران از 20 تا 27 حمل هر سال گرامی داشته می شود. این هفته یادآور هنرمند شهید مرتضی آوینی است که در 20 حمل سال 1372 به شهادت رسید. آوینی هنرمندی بود که با قلم و نگاه نافذ خود هنر را به ابزاری برای بیان حقیقت و عدالت تبدیل کرد. او به خوبی نشان داد که هنر می تواند پلی بین فرهنگ ها و زبان ها باشد. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ هنر ایران بود. پس از انقلاب، هنر نه تنها به عنوان یک ابزار فرهنگی، بلکه به عنوان ابزار قوی و مؤثر برای انتقال پیام‌های انقلابی، اجتماعی و سیاسی شناخته شد. در دوران انقلاب، هنرمندان ایرانی به خلق آثار جدید و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب پرداختند و هنری را تولید کردند که نمایانگر تغییرات اساسی در جامعه و رویکرد فرهنگی ایران بود. هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما و تئاتر به ویژه در این دوران به طور عمده در جهت نشر پیام‌های انقلاب به کار گرفته شدند. هنرمندان ایرانی در رشته‌های هنری متنوعی با الهام از انقلاب اسلامی آثاری زیبا و ماندگار خلق کرده و می‌کنند. در ایران به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی رویدادهای متعددی در سطح ملی برگزار می شود. این رویدادها دوستان فرصتی برای تأمل و بررسی دستاوردهای هنری ایران در دوران انقلاب و تأثیر آن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران است. نمایشگاه های هنری با موضوع انقلاب، همایش های علمی و فرهنگی درباره نقش هنر در انقلاب اسلامی و نشست هایی با حضور هنرمندان و پژوهشگران از جمله این برنامه ها هستند. این مراسم علاوه بر بزرگداشت هنرمندان انقلاب به مردم یادآوری می‌کنند که هنر می‌تواند ابزاری مؤثر برای مبارزه و تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی باشد. همچنان با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه نگاهی داشته باشیم به برنامه‌هایی که در هفته انقلاب اسلامی در ایران قرار است برگزار شود. رونمایی از تابلوی نقاشی پورتری شهید مرتضی آوینی یکی از برنامه‌هایی است که اجرا می‌شود. این اثر را سید علی میرفتاح هنرمند ایرانی خلق کرده است. همچنین به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی نمایشگاه عکسی با عنوان با طوفان الاقصی از آغاز تا پیروزی نهایی توسط خانه عکاسان ایران برگزار می‌شود. این نمایشگاه با 486 عکس به نمایش در می‌آید. این عکس‌ها در ابعاد مختلف 16x21 و 100 در 150 سانتی متر توسط عکاسان بین المللی ثبت شده اند و قدرت و ایستادگی مردمی را در برابر چالش ها به تصویر می کشند. مناسب است که به این نکته هم اشاره کنیم که در ایام هفته هنر انقلاب اسلامی ایران در شهرها و ولایت های مختلف ایران برنامه های متعددی برگزار می شود و مسئولین در هر شهر و ولایت ایران تلاش می کنند با یک برنامه ریزی مناسب برنامه های متعددی را به این مناسبت مهم برگزار کنند. برای مثال برگزاری کارگاه های فیلمسازی و مستندسازی، انتقال تجربه با حضور فیلمسازان برتر، برگزاری ورکشاپ تولید محتوا و تربیت مربی رسانه‌ای، پویش کتابخانی با محوریت کتاب های جدید تفریز شده توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی از برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی در ولایت فارس ایران است. از دیگر برنامه‌هایی که به این مناسبت در ایران اجرا خواهد شد باید به نخستین دوره اهدای جایزه هنرگردان اشاره داشته باشیم. این جایزه قرار است به چهره تعلق گیرد که در طول سالهای عمر هنری و حرفه‌ای خود با فعالیت‌های مستمر و الهام گرفته از مبانی انقلاب اسلامی نقش اثرگذار در شکل‌گیری نهادها، جریان‌ها و گفتمان‌های نوین هنری ایفا کرده است. در تعریفی که از سوی برگزار کنندگان این جایزه ارائه شده، هنرگردان شخصیتی است که در مرز میان هنرمند و مدیر هنری ایستاده است و نه صرفاً به خلق اثر هنری می‌پردازد و نه تنها در جایگاه مدیر یا ناظر ایستاده، بلکه با نگاهی جامع نگر و با اتکا به پیشینه فکری خود آنچرا که در بطن یک جامعه رخ می‌دهد به هنرمند می‌رساند تا نمونه سازی کند. جریان‌های هنری را به راه می‌اندازد، نهاد می‌سازد، نسل جدیدی از هنرمندان متعهد را گرد هم می‌آورد و صحنه هنر را از حالت ایستا و فردی به فضای زاینده، پویا و جمعی تبدیل می‌کند. هفته هنر انقلاب اسلامی دوستان یادآور تلاش‌ها و جانفشانی‌هایی است که هنرمندان در طول تاریخ برای بازتاب امید و مقاومت مردم داشتند. عبدالحمید قدریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر پیرامون ویژگی‌های هنرمند انقلاب توضیحاتی داده که به اتفاق بشنویم.
هنرمند انقلاب که ریشه‌اش تو همون سال‌های اول انقلاب شکل گرفت و مخصوصا در دوران دفاع مقدس که دوران به اصطلاح تعلیم و تربیت جوانان این کشور بود، هنر انقلاب هم در اون مقطع بهره برد از اون فضای نورانی که در اون زمان همه درش زندگی میکردیم و اون شگفتی های دوران دفاع مقدس رخ داد. این هفته که هر سال انجام میشه در از فرصت بسیار مغتنمیه که ما یادمون نره که هنر، اولا تعهد هنر رو یادمون نره که آقا هنرمند باید و هنر باید در چارچوب تعهدش نسبت به خداوند و نسبت به مسیری که متعالیه باید حرکت کنه. یعنی این که در رابطه با انقلاب، این که جنس انقلاب رو فراموش نکنه. ما شهید آوینی یک که حالا این روزها همش یاد این بزرگوار خدا رحمتش کنه، از خصوصیت بارز و دقیقی که ایشون داشت این بودش که هر دفعه ما به آثار ایشون و به کلام ایشون برخورد میکردیم، دست ما رو میگرفت، از زمین میکند و ما رو آسمانی میکرد. این جنس هنر جنس بسیار متفاوتیه که البته ما به دلایل شرایط اجتماعی و به دلایل هجوم فرهنگی و مسائلی که خود شما بهتر از من میدونید که بالاخره این هجمه های فرهنگی که به جوانان ما به ما میشه چه تأثیراتی داره، ولی شهید آوینی تلاش داشت که اینو بگه که برای ساختن دنیا باید جنس نگاه آسمانی داشت، جنسی که هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت از انرژیش خالی نمیشه و پشتوانه بسیار قدرتمندی داره و اراده خیلی قدرتمندی مثل اراده الهی در پشت سرش هست. و این مشکلاتی که بارها ما در طول این انقلاب باهاش مواجه شدیم و با اون فرهنگ، یعنی فرهنگ نگاه به آسمان، ما میتونیم به راحتی اینو انشالله بریم جلو. یه چیز شبیه اون جنس نگاهی که ما تو اربعین هممون اونا که حالا توفیق داشتن رفتن لمس کردن.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه نگاه روز. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
اشهد ان لا اله الا
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این برنامه با ادامه موضوع اعجاز قرآن در خدمتتان خواهیم بود. از شگفتی های نظم و زیبایی سبک قرآن این است که آوای حروف واژگان آن با معنایی که به مخاطب منتقل می کند همخوانی دارد. گویا لفظ و معنا در رساندن مقصود با هم هماهنگ هستند. یکی بر گوش و دیگری بر دل فرود می آید. هنگامی که قرآن انسان بزرگواری را مورد تکریم قرار می دهد یا از اقدام پسندیده‌ای تقدیر می نماید، از الفاظ لطیف و نیکو استفاده می کند. اما زمانی که بیم می دهد و از موضوعات هراسناک سخن می گوید، واژگان سهمگین است. آلفرد گیوم که قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده میگوید قرآن با آهنگ زیبای مخصوص خود دارای موسیقی دلنوازی است که گوش را مینوازد. عده کثیری از مسیحیان عرب زبان سبک قرآن را ستودند. از میان شرق شناسان کسانی که به زبان و ادبیات عرب آشنایی دارند، فصاحت و لطف و ظرافت شیوه قرآن را می ستایند. زمانی که قرآن را تلاوت کنند، جاذبه خاص آن بی اختیار شنونده را به سوی خود می کشاند و این حلاوت و موسیقی دلنشین بود که فریاد مخالفان را خاموش کرد و با کالبد شریعت پیامبر اسلام روح دمید و آن را غیر قابل تقلید کرد. عزیزان، قرآن کلام خداست. یکی از امتیازات این کتاب این است که مستقیماً از جانب خدا و توسط جبرائیل فرشته وحی بر قلب پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. قرآن از آنجا که سرچشمه هدایت بشر و حاوی اصول و برنامه‌های جامع برای سعادت اوست، بر سایر کتب آسمانی برتری دارد. قرآن در آیه 20 سوره جاسیه خود را چنین معرفی می کند:
هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون.
این کتاب وسیله بینایی و بصیرت برای مردم و مایه هدایت و رحمت است برای گروهی که یقین دارند. در این آیه خداوند از قرآن با عنوان وسیله‌ای برای بصیرت و بینایی همه مردم یاد می کند، اما هدایت و رحمت را مخصوص کسانی می داند که اهل یقین هستند. بدیهی است که آیات قرآن برای قوم یا گروه خاصی نیست و تمام انسان ها بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند آیات آن را بشنوند، ولی اهل یقین هستند که از هدایت و رحمت آن بهره خاص می برند. به هر ترتیب آنهایی که در جستجوی حقیقتند باید به قرآن روی بیاورند، زیرا قرآن وسیله بینایی، هدایت و رحمت هست. از آنجا که قرآن وسیله بصیرت و بینایی است و انسان قدرت درک و فهم می بخشد. این بصیرت همه ابعاد زندگی انسان، اعم از فکری، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی او را در بر می گیرد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. سر سفری قرآن هستیم. این کتاب برای مردم وسیله بصیرته، وسیله هدایت است، رحمت است برای اهل یقین. کلمه بصیر هم برای خدا اومده، کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا بصیره، هم برای پیغمبر اومده، ادعو الله علی بصیرت ما دعوتم رو بصیرته، هم برای قرآن اومده هذا بصائر، یعنی خدا بصیر است، پیغمبر بصیر است، قرآنش هم بصائر یعنی بصیرت است. بصائر جمع بصیرت، یعنی در همه مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، تو همه مسائل نور است و بصیرت. بصیرت خیلی مهمه. کسی اگر بصیرت نداشته باشه زود گول میخوره. در جنگ صفین قرآن را سر نیزه کردن و علی شکست خورد. هرچی حضرت علی فرمود این کاغذه، قرآن ناطق منم، مردم گول ظاهر خوردن. آدمی که بصیرت نداشته باشه گول میخوره. تو قرآن آیات زیادی داریم که گول نخوری، حتی گول گریه نخوری. یوسف و دوچار انداختن گریه کردن پلو بابا و جا و اباهم عشان یبکون، گریه کردن که گرگ خوردش. این چه؟ این گول گریه را نخورید، گول قسم را نخورید. اتخذ و ایمانهم جنه، بعضی ها قسم بخورن پشت سپر قسم یک کارای بکنن. گول سخنرانی را نخورید. و من الناس من یعجب که قول الله، بعضی ها حرف که میزنن خیلی قشنگ حرف میزنن، که هم که پیغمبری بهت زده میشی تعجب میکنی، اما با هوا علد الخسام. به هر حال انسان باید بصیرت داشته باشه و به همین خاطر به ما گفتن در تقلید برید ببینید باسوادترین عالم کیه، با تقوا عالم کیه، با تقوا ترین، با سواد ترین، بی هوس ترین. دست دوزت دست اون. با حزب شرکت نکنید، حزب ها رو بصیرت نیست، رو هوس بسیارش. به بلال گفتن بیا اذان بگو، گفت نمیگم. گفتن تو میگی مؤذن نبودی، گفت من مؤذن میگم بشه که پیش نمازش پیغمبر باشه. من برای هر کس اذان نمیگم، هر الله اکبر ارزش نداره. بصیرت داشته باشه. یه بچه 13 ساله بصیرت داره، پسر امام حسن مجتبی حضرت قاسم، میگه مرگ از اثر شیرین تره. یعنی چه؟ یعنی اگر بنا باشه حکومت دست بنی امیه باشه زندگی ننگه. آدم وقتی بصیرت داره اینه. دین باید بر اساس بصیرت باشه. هذا بصائر، این قرآن بصیره بصیرته. جامعه هم بصیرت میده، یعنی هم چراغ روشن میکنه میبینیم، هم هدایت میکنه، هم دریافت رحمت میده.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وقلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع
که صحبت از بینایی و درک و فهم شد، شایسته است که بگوییم قرآن اقیانوسی بیکران از معارف هست. این کتاب الهی از بیان آنچه که برای هدایت بشر لازم هست فروگذار نکرده. به همین خاطر است که خود در وصف جامعیت آیاتش در سوره کهف آیه 54 می‌فرماید:
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
و براستی در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کردیم، ولی انسان بیش از هر چیز جدال کننده است. یعنی ما به هر زبان و منطقی که امکان اثر داشته و با استفاده از انواع تمثیل ها و شیوه های متنوع برای ارشاد و تربیت مردم با آنها سخن گفتیم. از آنجا که قرآن کتاب هدایت هست و برای تکامل فرد و جامعه نازل شده، تمام اموری که برای پیمودن این راه لازم هست در آن بیان شده. قرآن برای آنکه افق دید انسان را گسترش بده در آیات متعدد او را به کسب علم و دانش دعوت کرده. البته این به آن معنا نیست که قرآن یک دائره المعارف هست که در آن علوم ریاضی، شیمی، فیزیک و گیاهشناسی و غیره به تفصیل آمده، بلکه آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف نهایی آن است مسئله تربیت و رشد و کمال انسان هست. با این حال یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اعجاز قرآن موضوعات گوناگون علمی است که این کتاب به آنها پرداخته. قرآن به دلیل آنکه به پاره ای از اسرار طبیعی و حقایق دقیق علمی اشاره کرده معجزه است و همین دلیل قاطعی است برای آنکه این کتاب از جانب خدا نازل شده. بشر امروز وارث افکار و علوم هزاران دانشمندی است که توانستند به گوشه‌هایی از اسرار عالم آفرینش دست یابند. طبیعی است اگر نسل امروزی بشر دریابد که قرآن در 14 قرن قبل یک سری از پیچیده‌ترین پدیده‌های شگفت آفرینش را مطرح کرده، در برابر این کتاب سر تسلیم فرود می‌آورد و به آسمانی بودن آن یقین پیدا می‌کند. البته مسئله اعجازهای علمی قرآن و بیان معماهایی هستی که به مرور زمان پرده از اسرار آنها کنار می رود، بحثی است دامنه‌دار که به ده‌ها کتاب و مقاله و کنفرانس نیاز دارد. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند بزرگ باشید. دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم خداوند متعال توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و انشاءالله با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ششها و ریتین یا ریه‌ها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به بیماری های انسدادی مزمن ریه، بیماری های انسدادی و مسدود کننده راه های هوایی که طول کشیده و کهنه شده راجع به اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر اشاره داشتن که یکی از بیماری های شایع و جدی و آزاردهنده جامعه بشری بیماری های مزمن ریوی هستن که واقعا انسان های زیادی در دنیا با اون دست به گریبان هست و دوچار و مصاب به این مشکل هستن. در سالهای گذشته به عنوان سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می شد و اشاره داشتند که افرادی که دخانیات استفاده می کنند، سیگریت و چلم و قلیان استفاده می کنند، چه مستقیم چه غیر مستقیم با دود و دخانیات ارتباط دارند، اینا مهمترین گروهی هستند که در معرض بیماری های انسدادی مزمن ریوی قرار دارند. اونایی که به شکل سنتی در تنور نان پخته میکنن که در افغانستان ما بسیار زیاد است، مخصوصا خانمای گرامی خانوادهای افغانستان خودشان نان پخته میکنن، کار کردن در معادن و در منسوجات پنبه و پشم، اینا گروه های پرخطر هستن که میتونن دوچاری مشکلات شوند. اشاره داشتن که آسیب در امورهای هوایی خرد و کوچک صورت میگیره، آسیب و ضرر و تغییر شکل و ماهیت در آلوئولها و کیسای هوایی رخ میده که اونجا دیگه هوا به خوبی جابجا نمیشه، اکسیژن با کربن دای اکسیدی که در خون هست در او آلوئول یا کیسه هوایی که در انتهای راههای هوایی ما قرار داره او آسیب دیده، او تغییر ماهیت داده، ضرر دیده، مریض شده، دیگه نمیتونه او کار به خوبی انجام بده، لذا طرف دچار مشکلات انسدادی ریه، مشکلات تنگی نفس و چیزهایی را که ما شما نمونایشه در جامعه دیدیم میشه. تنگی نفس شایع‌ترین و عمده‌ترین علامت بود. گفته شد که باز دخانیات و دود، هر نوع دودی، سیگریت و چلم و هر چیزی، اینا علت عمده است. عوامل ژنتیکی نقش داره و به هر حال اشاره شد که کارها و اقدامات تشخیصی برای بررسی بافت و نسج ریه که چه تغییراتی در او رخ داده به چه اندازه، اینا چیزهایی است که دکترای معالج باید انجام بدن و مراقبت‌های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صفائیان.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما
و خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز میخوایم در ارتباط با مریضی های مزمن انسدادی ریه، با توجه به که شما در ارتباط عوامل زمینه ساز گفتین که یکی از عوامل و زمینه ها کار کردن در جاهای مثل معدن هست، کی کارگرای شاغل در معادن خب ریسک و خطر زیادی دارن برای مصاب شدن و مشکلات مزمن و طول کشیدی ریه ها، و متاسفانه بیماری های ریوی زیادی هم در این عزیزا دیده میشه، مخصوصا بعد از چند سال کار کردن و گذر عمر. اینالی اگر یک فردی در معدن کار میکنه دچار علائم سرفه و مقدار تنگی نفس و حتی درد و التهاب ششها و ریه‌ها و قفسی سینی شان شده باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ برای مراقبت چه کار باید بکنن؟ و اونایی که مشکل دار شدن چه اقداماتی برای اونا لازم است؟
خب متاسفانه مشاغلی که در معرض حالا عوامل مضر هستن، تنها توصیه اینه که خب اون شغل ها مفید نیستن دیگه، یه پر خطر هست. یه سری ماسک های تخصصی هست که این افراد میتونن استفاده کنن، ماسک های معمولی، نه ماسک های حرفه‌ای تخصصی. این محیط ها خب خیلی ورود مواد مضر رو میتونه کاهش بده. ماسک هایی که مثلا مثل جنگ برای شیمیایی داشت، ماسک های خاص محیط های شغلی به این شکل اونا رو استفاده کنن میتونه موثر باشه، ولی قطعا که به این وضعیت رسیده دیگه عملا باید دیگه محیط کاری رو ترک کنن.
بسیار خوب، پس کسایی که دچار مشکل شده باید بروند دکتر، بروند دکتر معالج برای درمان و معالجی خودشان. شما دکتر صاحب، به اثر مضر و زیانبار دود سیگریت و چلم برای آدمهای دوروبر یک نفری که سیگریت میکشه و چلم میکشه اشاره کردین. بعضی افرادی هم هستن که از ما سوال میکنن که بنده مثلا در محل کار خودم کسایی هستن که سیگریت میکشن مراعات نمیکنن، این باعث تحریک گلو، ریه ها و شش های ما شده، باعث سرفه و علائم در تنفس ما، در راه تنفسی ما میشه، این آیا صرفا حساسیت است یا نه مشکلات بیشتری ممکنه ایجاد شوه؟
بله، این اصطلاح بهش میگن هایپر ریاکتیو ایروی، یعنی راه های هوایشون تحریک پذیره. این افراد نسبت به بوای مثلا حالا فرض کن بوی عطر، بوی اسفند، بوی سیگار، یه ذره ریه‌شون واکنش بیشتر از حد افراد طبیعی نشون میده. افرادی که زمینه آسم دارن، تو خانوادهشون فرد آسمی هست، بیشتر این علامت رو دارن. اگه به طور شایع این اتفاق براشون میفته، ایشون هم باید مراجعه کنن و از نظر تشخیص آسم یا نیاز به درمان بررسی بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالاتی که مکرر پرسیده میشه یکی سیگریت و چلم اگر ترک و علاج شوه تا کی طول میکشه که امو آثار و عوارض تخریبی و ضررهایش از بدن گم شده و از بین بره؟
خب اگه به موقع باشه، یعنی مرحله قبل از آنفیزم باشه که دیگه خیلی عالیه، یعنی آنفیزم دیگه اتفاق نمیافته، یعنی اون تخریب آلولی دیگه اتفاق نمیافته.
بله،
ولی در هر مرحله‌ای که ترک بشه، اون سرعت افت اون همون اف ای وی وان، اون فلوهای ریه و سرعت افزایش مقاومت راه‌های هوایی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی با اون سرعتی که داشته این تخریب یا این افت اف ای وی وان اتفاق می‌افتاده، اون سرعت رو کاهش میده و ریسک سرطان هم همینطوره. یعنی به میزانی که فاصله زمانی از ترک سیگار بیشتر بشه، این شیوع سرطان توی این افراد کاهش پیدا میکنه.
بله،
پس توصیه میشه که ناامید نباشن، یعنی حتی تو مراحل بسیار پیشرفته هم باز ترک سیگار بهتر از ترک نکرد.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، راه های مراقبت و کنترل مریضی های انسدادی مزمن و طول کشیدی ششها کدام ها هستن و هدف از درمان و معالجه چیست؟ چون گفته شد که متاسفانه وقتی آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی در اثر مریضی مزمن ریوی آسیب دیده و تخریب شوه، خب زیاد قابل برگشت نیستند، اما باز هم برنامه‌های معالجوی و مراقبتی باید انجام شوه. اینا چه چیزهایی است؟
بله، خب درمان‌ها که یه سری به صورت دارویی هستن که راه‌های هوایی رو گشاد می‌کنن. گفتیم که توی این بیماری مقاومت راه‌های هوایی افزایش پیدا می‌کنه. ما یه سری اسپری یا داروهای استنشاقی داریم که راه هوایی رو گشاد می‌کنه. اما اونا استفاده میشه. این به صورت علامتی باعث میشه که اون شدت تنگ نفسی که احساس میکنن کمتر بشه، ظرفیت فعالیتشون بیشتر بشه. در بعضی از موارد احتیاج به داروهای استنشاقی که استرویدی یا کورتونی هست نیاز پیدا میشه که التهاب راه هوایی رو کاهش میده، که اینم یه سری بیماران خاص هستن که نیاز به این اسپری دارن.
بله،
همونطور که گفتم اینا حتما باید واکسن هایی رو بزنن که جلوگیری بشه از عفونت هاشون. در مرحله ای که دیگه افت اکسیژن خون اتفاق افتاده، یعنی میزان اکسیژن خون از حد طبیعی پایین تره، نیاز به مصرف اکسیژن مکمل در منزل یا موقع فعالیت ها حین خواب هست. در مواردی هست که طرف دی اکسید کربن خونش، یعنی شدت اون اختلال تبادلی در حدی است که دیگه دی اکسید کربن خون میره بالا، این به این شکل خودشون نشون میده که بیمار دچار خواب آلودگی و اختلال هوشیاری میشه. این افراد دیگه نیاز به استفاده از دستگاه تهویه در منزل دارن برای تنظیم دی اکسید کربن خونشون.
بله،
میگم الان میایم میریم مثلا ما بهت اسپری میدیم، بعد میگیم اکسیژن استفاده کن، بعد میای اینجا آی سی یو بستری میشی. یعنی واقعا سیر اینجوریه دیگه. متاسفانه ما بیمارشو داریم میبینیم، یعنی کسی کار تک نمیکنن مراجعه میکنن، مثل اینه که یه سری آجر ما میخوایم بزنیم رو هم، طرف با پا میزنه اونا رو میریزه از جا. ولی برای کسایی که دچار مرحله بسیار پیشرفته هستن، این توصیه رو میکنم که غیر از این درمانهایی که گفتیم، بازتوانی ریه، پولمونری ریهب، یه سری حرکات ورزشی هست که جلوگیری میکنه از اینکه عضلاتشون تحلیل بره. بررسی شده واقعا میزان امید به زندگی اینا رو افزایش میده و حتما توصیه میشه که به مراکز حالا فیزیوتراپی برن و توانپخشی این حرکات ورزشی رو یاد بگیرن انجام بدن که وضعیت کیفیت زندگیشون به طور مشخصی افزایش پیدا میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر صفایان، اشاره به واکسینیشن و واکسیناسیون و زدن واکسین کردین در افراد پرخطر. البته حالا اگر کسی سنش بالاست، پیر شده، مشکلی ریوی هم داشته باشه، واکسین برای جلوگیری از عفونت های ریوی و شش ها چه قسمی باید بزنن؟
دو نوع واکسن هست با توجه به سنشون. یه نوع واکسن پرونار هست که اونو یک دوز میزنن سال بعد. واکسن پنوموکوکو باید بزنن، به پلیساکاریدی رو باید بزنن، پی پی اس وی 23 رو. بعدش دیگه بعد به پزشکشون مراجعه کنن. پرونار دیگه لازم نیست تکرار شه، ولی بعد از 5 سال اون واکسن دوم باید تکرار شه. اینو من فکر می‌کنم تحت تجویز پزشک برن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، بخشی را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان های لگن اتفاق بیفته، بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم های گوارشی، سیستم های ادراری و سیستم های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان ها در داخل شکم هستند که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استعاره پایه شده، یک زخم معده میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی فصل تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج روش پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال‌های مکرر میشن و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله رانگ و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ‌های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت‌های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا دردهای شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت‌های مثانه، عفونت‌های در خانم‌ها، عفونت‌های سیستم مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت‌های ادراری هم سیستم‌های مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال رو ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابت یا اینترمیتنت، یعنی اتفاق می‌افته و بعد تکرار میشه، خانم یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دو شاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم‌ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته، در مورد خانم‌ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانمهای چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه، فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه، گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در رابطه با مسائل مختلف ریه‌ها صحبت داشتند. ای که اونایی که در معدن کار میکنن حتما باید وسایل حفاظتی، ماسک های تخصصی باید وجود داشته باشه که اونا کامل از اول تا آخر ساعت کاری خود از اونا دقیق استفاده بکنن، بی احتیاطی نکنن. ترک سیگار اشاره داشتن که اگر با موقع صورت بگیره، قبل از اینکه بافت و نسجیریه خراب شوه و آسیب جدی ببینه، میتونه بسیار مفید باشه. راجع به درمان ها اشاراتی داشتن، اسپری های مختلفی که باید استفاده شوه، اکسیژن درمانی که باید صورت بگیره و اقدامات دیگه که برای بازتوانی و توانبخشی ریه ها در افرادی که به شدت دچار مشکل هستند توضیحات بسیار ارزشمندی را دادن و راجع به ای که سیگریت و چلم و هر گونه دخانیات وقتی ترک میشه بعد از حدود 10 سال همه آثار و ضررهایی که